رهبران اسرائیل و آمریکا در واشنگتن با یکدیگر دیدار کردند.
دسترسی اطلاعاتی اسرائیل به ایران خیلی عمیق است و ایالات متحده خیلی الان نیاز به حمایت اسرائیل در اون زمینه داره.
وزیر خارجه ایران برای شرکت در نشست حمایت از عراق به بغداد سفر میکند.
نشست به این گستردگی که در اون دست کم 9 کشور حضور خواهند داشت اولین بار است.
و از آخرین اخبار و حواشی بحران کرونا در ایران هم با خبر خواهید شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز جمعه برای نخستین بار با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید دیدار کرد. یکی از موضوعات محوری این دیدار چگونگی برخورد با اقدامات ایران در منطقه و مسئله هسته‌ای ایران بود. رهبران دو کشور توافق کردند که توسل به رویکرد دیپلماتیک نخستین گام برای مقابله با اقدامات ایران است و در صورت شکست این رویکرد به گزینه‌های دیگر روی خواهند آورد. بیشتر در گفتگو با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا، درباره گزینه‌های مورد نظر رهبران آمریکا و اسرائیل پرسیدم.
خب می‌دونیم که آپشن های متفاوتی ممکن در اختیار داشته باشن. یکیش تحریم ها هست و اینکه نه تنها تحریم های یک جانبه آمریکا، تحریم های ثانویه آمریکا رو دوباره برگردونه و به سمت فشار حداکثری بره، اینکه خب این بار احتمالاً اروپا هم با هم اسرائیل هم آمریکا همسو باشه اگر که مذاکرات شکست بخوره، ولی خب هم از نظر سایبر سیکیوریتی و حمله های سایبری میتونن که استفاده بکنن و اسرائیل خصوصا نشونده در سالهای اخیر که هم نفوذ اطلاعاتی عمیق داره و هم ظرفیت و قابلیت حمله های سایبری با صدمه زدن و به تاخیر انداختن پروژه های هسته ایران رو داشته، اون آپشن هم دستیارشون هست و احتمالاً کماکان گزینه نظامی روی میز برای هر دو طرف اسرائیل و آمریکا وجود داره، گرچه که احتمالاً خیلی مورد علاقه شون نباشه به دلیل تبعاتی که ممکنه داشته باشه، ولی همه این گزینه ها به نظر میاد که در اون جعبه ابزاری که بخوان بهش هجوم بکنن وجود داشته باشه.
اینطور که از گزارش ها برمیاد، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در واقع با این دیدار تلاش کرده که شکاف های گذشته بین اسرائیل و آمریکا رو به نوعی ترمیم کنه. چقدر تصور میکنید که آقای بنت به این هدف برسه؟
در شاید قبل از دوران آقای اوباما همیشه در ایالات متحده حمایت از اسرائیل بین هر دو حزب بود، یعنی مهم نبود که رئیس جمهور کاخ سفید دموکرات یا جمهوری خواه، همه همصدا چه در کنگره در سنا حامی اسرائیل بودند. ولی با روی کار اومدن آقای اوباما و اتفاقا شکافی که بر سر برجام بین آقای اوباما و نتانیاهو اتفاق افتاد و اون روندی که آقای نتانیاهو اومد اینجا علیه رئیس جمهور مستقر توی کنگره سخنرانی کرد و سعی کرد که عملا مهمترین دستاورد سیاست خارجیش رو به چالش بکشه، باعث شد که شکاف جدی بین دموکرات‌ها و اسرائیل بیفته. و خب تیم فعلی آقای بایدن درسته که روی کردشون ممکنه با آقای اوباما متفاوت باشه، ولی در نهایت اون روزها رو به یاد دارم در همون زمان یه شکافی بین دموکرات‌ها و اسرائیل ایجاد شد و انتقادات بیشتری رو میشنیدیم از طرف دموکرات در مورد سیاست‌های اسرائیل در مورد فلسطینیان خصوصا. به خاطر همین زمان خواهد برد تا بتونن دوباره اعتمادسازی بکنن. تا همین چند وقت پیش می‌دونیم که خبر اخیری که اومده بود بیرون این بود اسرائیل بدون حتی اطلاع دادن به آمریکا تا 2 ساعت قبل از حمله سایبری کرده بود، تا 2 ساعت قبل به آمریکا خبر نداده بود. به خاطر همین احتمالاً زمان ببره، ولی این قدم اولیه که برای اعتمادسازی قدم مهمیه، چون برای اسرائیل اهمیت داره که فارغ از اینکه چه کسی توی کاخ سفید باشه از کدوم حزب، حمایت آمریکا رو از دست ندن. و احتمالاً با توجه به شرایط ایران و اینکه روحی الان در سرکار هستن، به نظر میاد که از طیف تندروتر باشن و اونها هم نخوان همکاری جدی با آقای بایدن بکنن که یه دستاورد بزرگی برش به ثمر برسه. ممکنه که آقای بنت اگر که در پشت پرده اختلافات رو نگه داره و در جلوی دوربین ها سعی بکنه که روابط رو مستحکم بکنه، این مشکلات به مرور زمان حل بشه.
نزدیکی احتمالی مجدد بین دولت های اسرائیل و آمریکا آیا ممکن هست که موضع گیری یا واکنش های اسرائیل به اقدامات جمهوری اسلامی از جمله تأسیسات هسته ی ایران رو متوقف کنه یا به نظر شما تأثیر ممکن نداشته باشه؟
فکر میکنم تأثیر داشته باشه، به دلیل اینکه به هر حال سیاست اسرائیل در طول سالهای اخیر در مورد ایران تغییر زیادی نکرده. ممکنه که در زبان و در ظاهر فقط برای اینکه تنش رو بین خود دو کشور آمریکا و اسرائیل کاهش بدن از نظر رفتار بیرونی تغییر ببینیم، ولی در عمل بعیده که اسرائیل دست از سیاست‌های خودش برداره، خصوصا اینکه به نظر میاد که اون دسترسی اطلاعاتی اسرائیل به ایران خیلی عمیق است و در مقابل ایالات متحده خیلی الان نیاز به حمایت اسرائیل در اون زمینه داره. خبری که وال استریت جورنال دیروز داده بود این بود که به نظر میاد آمریکا همه اون منابع اطلاعاتی که در ایران داشته رو عملا از دست داده و الان به شدت به اسرائیل وابسته است به خاطر اون همکاری اطلاعاتی. و همه فکر نمی‌کنن که اسرائیل در نهایت خیلی بخواد دست بکشه از سیاستی که داره، مگر اینکه ایران یه تجدید نظری بکنه در چه در مورد پرونده هسته‌ای و چه در مورد سیاست منطقه‌ایش.
توضیحات فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در جریان انفجار و تیراندازی که روز پنجشنبه در خارج از فرودگاه کابل رخ داد، 10 شهروند افغان و 13 نیروی نظامی آمریکایی کشته شدند. یک مقام طالبان گفته که چند عضو این گروه هم در جریان انفجارها کشته و زخمی شدند. در این رابطه بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
به رغم انفجار، عملیات تخلیه اتباع خارجی و افغانهایی که در خطر انتقامجویی طالبان قرار دارند روز جمعه ادامه یافت و جمعیت مجدداً در اطراف فرودگاه کابل گرد آمده است. این در حالی است که سفارت آمریکا در کابل روز چهارشنبه به شهروندان این کشور توصیه کرده بود که به فرودگاه بین المللی حامد کرزی نروند و از ورودی های این فرودگاه فاصله بگیرند. گروه حکومت اسلامی شاخه داعش خراسان روی کانال تلگرامی خود موسوم به اعماق مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. طالبان این حملات را محکوم کرده است. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن تأکید کرد که مسببان این حمله تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات خواهند شد. آقای بایدن در اظهارات تلویزیونی در کاخ سفید پنجشنبه شب گفت آمریکا کسانی که این حمله را انجام دادند نه می‌بخشد و نه فراموش خواهد کرد.
Those who carried out this attack as well as anyone who wishes America harm know this. We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay.
جو بایدن افزود شما را شکار می‌کنیم و بهای آن را خواهید پرداخت. او تأکید کرد که به رغم این حملات مرگبار برنامه تخلیه ادامه خواهد یافت و عملیات آمریکا در افغانستان بر اساس برنامه زمانی از پیش تعیین شده در 31 اوت پایان می‌یابد. آقای بایدن گفت به نیروهای نظامی آمریکا دستور داده است که طرح‌های عملیاتی را برای هدف قرار دادن عاملان این حمله تهیه کنند. او تأکید کرد که زمان و مکان چنین حملاتی را آمریکا تعیین خواهد کرد. در ایران سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی انفجارهای کابل را محکوم کرد و اظهار امیدواری کرد که با تشکیل هرچه سریع‌تر دولتی فراگیر در کابل ارگانها و نهادهای مسئول وظایف خود را در صیانت از جان و مال مردم عهده‌دار شوند. عملیات تخلیه آمریکایی‌ها شهروندان کشورهای ثالث و همچنین افغان‌های در معرض خطر از 12 روز پیش و پس از تصرف کابل توسط نیروهای طالبان آغاز شده است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند تاکنون بیش از 100 هزار نفر از طریق این فرودگاه از افغانستان تخلیه شدند. شماری از کشورهای غربی از جمله کانادا، هلند، بلژیک و آلمان عملیات تخلیه را به پایان بردند و بریتانیا اعلام کرده است که عملیاتش وارد مرحله آخر شده. فرمانده سندکام ژنرال کنت مکنزی گفته است که تخمین می‌زند حدود 1000 شهروند آمریکایی همچنان در افغانستان باشند. در این میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه صبح روز جمعه پیش از سفر به بوسنی و هرزگوین از ادامه مذاکرات دیپلمات‌های ترکیه با طالبان خبر داد و گفت گروه طالبان از ترکیه خواسته است که فرودگاه کابل را از نظر فنی اداره کند. آقای اردوغان درباره پاسخ ترکیه به درخواست طالبان توضیحی نداد. او در این حال بر خروج نیروهای نظامی ترکیه از افغانستان تاکید کرد و گفت این روند در زمان کوتاه به پایان می‌رسد. رئیس جمهور ترکیه در سخنان روز جمعه خود رویکرد معتدلی نسبت به گروه طالبان داشت و در عوض به داعش حمله کرد. مقام‌های طالبان نیز در روزهای گذشته از ترکیه به عنوان شریک مهم نام بردند و ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تأکید کرده است که این گروه خواستار برقراری روابط خوبی با دولت و ملت مسلمان ترکیه است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
وزارت بهداشت ایران روز جمعه از جان باختن بیش از 570 تن از مبتلایان به کرونا و شناسایی بیش از 36,000 تن دیگر تنها در 24 ساعت خبر داد. آمارهایی که انبار محل تردید بوده و مسئولان سازمان نظام پزشکی ایران آمار واقعی کرونا را 3 تا 4 برابر آمارهای رسمی می دانند. بسیاری از کارشناسان عامل اصلی این شرایط بحرانی در ایران را پایین بودن سرعت واکسیناسیون عنوان کردند. در این رابطه بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
همزمان با اوجگیری خیز پنجم همگیری کرونا در ایران و افزایش آمار مبتلایان و جانباختگان روزانه، برخی مقام‌های شاغل در حوزه سلامت نسبت به درگیری هزاران کودک و نوزاد تنها در مرداد ماه به بیماری کووید 19 هشدار دادند. فریبا ویسی، رئیس بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی در کرمانشاه اعلام کرده تنها در مرداد ماه حدود 4,000 کودک و نوزاد مشکوک به کرونا به این بیمارستان مراجعه کردند. او با نگران کننده خواندن این آمار گفته است که قطعا شمار بیشتری از کودکان و نوزادان به کرونا مبتلا شدند، اما یا شناسایی نشدند یا اینکه به گفته او به بیمارستان ها مراجعه نکردند. در مشهد نیز علی بیرجندی نژاد رئیس نظام پزشکی این شهر در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از کاهش سن درگیری بیماران و به همان نسبت کاهش سن مرگ و میرها خبر داده. او تاکید کرده که وضعیت مشهد اصلا مناسب نیست و با غیر قابل پیش بینی توصیف کردن 2 هفته آینده گفته که قطعا شرایط همچنان بحرانی خواهد ماند. با وجود تمامی این خبرهای نگران کننده، یک خبر اما به نگرانی ها دامن زده: شناسایی و ابتلای بیماران کرونایی به قارچه سیاه. روز جمعه رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان اعلام کرد که ردپای عفونت قارچه سیاه به استان زنجان هم رسیده است. پیش از این سرپرست معاونت بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از شناسایی 20 مورد ابتلا به قارچه سیاه و مسئولان بیمارستان امام خمینی تهران نیز از ابتلای 10 نفر به این بیماری تنها در این بیمارستان خبر داده بودند. این در حالی است که گفته شده داروی مخصوص این بیماری نیز در کشور نایاب شده است. عفونت قارچه سیاه که پیش از این در هند نیز شایع شده بود، یک بیماری قارچی نادر اما خطرناک است که به بینی، چشم، ریه و گاهی مغز آسیب می‌رساند. میزان مرگ و میر در مبتلایان به قارچه سیاه بالاست و در مواردی پزشکان مجبور می‌شوند چشم فرد مبتلا به قارچه سیاه را تخلیه کنند. از سوی دیگر گزارش ها همچنان از کمبود داروهای مخصوص کرونا و حتی سرم تزریقی حکایت دارد. با وجود آنکه پیشتر مسئولان قول تأمین سرم و واردات آن را داده بودند، اما فاطمه نوروزیان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان گفته است که کمبود سرم همچنان یکی از معضلات بیمارستان هاست. موضوعی که به گفته ی خانم نوروزیان موجب نگرانی بسیاری در میان مردم و متولیان سلامت شده. موضوع دیگر اما کندی روند واکسیناسیون است. با وجود افزایش نسبی سرعت واکسیناسیون کرونا در ایران در هفته‌های گذشته، همچنان روند واکسیناسیون در ایران به نقطه مطلوبی نرسیده. این موضوع و همزمان عدم تحقق وعده‌ها در مورد واکسن‌های تولید داخل، انتقادهای گسترده‌ای را علیه نظام بهداشت و درمان ایران و رهبر جمهوری اسلامی در پی داشته که فرمان منع واردات واکسن بریتانیایی و آمریکایی را صادر کرده بود. کانال تلگرامی برنا از قول علی لاریجانی که نماینده رهبر جمهوری اسلامی در مذاکرات برنامه 25 ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین است نوشته: با وجود موافقت چین برای ارسال 18 میلیون دوز واکسن با قیمت ارزان، به دلیل آنچه او تعلل مسئولان وزارت بهداشت خوانده، این کار انجام نشده است. حالا اما بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت دولت ابراهیم رئیسی باز هم وعده تازه‌ای داده. او گفته که واکسیناسیون گروه 80 میلیونی هدف در ایران تا دهه فجر در بهمن ماه تکمیل خواهد شد. توضیحات وزیر جدید درباره واکسیناسیون و تسریع روند آن.
همه جای دنیا اونجایی که تونستن واکسیناسیون رو به موقع انجام بدن میزان در واقع مرگ و میر کم شده، بنابراین ما سیاست اصلیمونه که با سرعت و با قدرت انشالله واکسیناسیون رو انجام بدیم. و حالا بعضا دیدم شد که بعضی جا واکسن خاصی میگفتن، هر نوع واکسنی که در واقع بذار بهداشت وارد کنه واکسن خوبیه و دنبال یک مارک خاص واکسن نباشن و هر نوع واکسنی رو تزریق بکنن.
وزیر بهداشت دولت 13 همزمان به همه توصیه کرده که واکسن بزنن، زیرا به گفته او در آینده داشتن گواهی واکسیناسیون برای بهره‌مندی از خدمات عمومی مانند خدمات بانکی، دریافت بلیت هواپیما، اتوبوس و غیره الزامی خواهد بود. مسعود یونسیان، اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، در گفتگویی با سیمای جمهوری اسلامی تاکید کرده که اگر جمعیت واکسینه شده در ایران به 60 درصد نرسند، باید نگران خیز ششم کرونا باشیم.
ما اگر نتونیم به سرعت جمعیتمون رو برسونیم به 60 درصد، 50 درصد، 70 درصد افرادی که در واقع نیازمند واکسن هستن و بهشون واکسن نرسونیم، نگران موج ششم هستیم. برای موج پنجم من معتقدم که واکسیناسیون کشور ما تأثیری در تعداد مبتلایان نداشت.
کندی روند واکسیناسیون در ایران موجب شده تا روز جمعه پنجم شهریور ماه تنها کمی بیش از 7,200,000 نفر، یعنی حدود 4 درصد کل جمعیت هدف در کشور، به طور کامل واکسینه شوند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ابراهیم رئیسی در اولین سفر استانی خود در آغاز به کار دولتش راهی خوزستان شد. مقام های دولت و وزرا هم مشغول بازدیدها و مراسم تشریفاتی در میانه بحران اقتصادی و کرونا شدند. همه اینها در حالی است که تحلیلگران از ناکارآمدی اعضای کابینه او برای مدیریت کشور در شرایط فعلی خبر می‌دهند. با هم بشنویم نقطه نظرات محمد محبی، استاد علوم سیاسی در ایران، درباره عوام‌گرایی و کارکرد آن در دولت ابراهیم رئیسی را.
یک ورژن جدیدی از پوپولیسم احمدی نژادی هستش که در این دولت داره باز تولید میشه و البته خب آقای رئیسی مشاور اصلیشون توی انتخابات و وسط استادشون آقای میکزاد بود که از نزدیکان آقای احمدی نژاد بود و از وزرای دولت آقای احمدی نژاد بود. این دولت هم به نوعی دولت خالص اصولگرایان هست بدون اون گفتمان احمدی نژادی. احمدی نژادی نه در معنای پوپولیسم، پوپولیسم احمدی نژادی رو داره، ولی اون استقلال نسبی که احمدی نژاد از جریان موسوم اصولگرایی داشته رو نداره و اصلا خالص اصولگرایانه هستش و به نوعی در واقع عوام فریبی هستش. خود این وزرا و مسئولین دولت جدید میدونن که مشکلاتی که برای کشور به وجود اومده و خود این آقایون هم در کنار خب جناح موسوم اصولگرا و جناح موسوم به اصلاح و دولت قبلی در ایجاد این مشکلات سهیم هستن، میدونن که با این سفرها، با این سخنرانی ها و با این عوام فریبی ها قابل حل نیست و این مشکلات عدیده و اساسی هستند و بدون ایجاد اصلاحات اساسی در ساختار سیاسی و ساختارهای اقتصادی به هیچ عنوان قابل حل نیستند. در مورد ضعف کابینه جمهوری اسلامی از لحاظ خب اون هیئت حاکمی که بر ایران حاکم شد، واقعا میشه گفت یک افتضاح در تاریخ ایران معاصر هست. همیشه توی دولت‌ها و حکومت‌ها در طول تاریخ ایران، حتی حکومت‌ها هر چقدر هم که ضعیف بودند، معمولاً بهترین‌های مملکت، خردمندان این مملکت در قالب وزیر و مشاور و صدر اعظم در خدمت خب شاهان و سلسله‌ها بودند. ولی این شیوه و این سنت حکمرانی در ایران تا اصل جمهوری اسلامی واقعا میشه گفت منسوخ شد و میشه گفت که ضعیف‌ترین هیئت حاکمه های تاریخ ایران هستش. در میان هیئت حاکمه و دولت‌ها و کابینه هایی که در این 43 سال اخیر شکل، این کابینه جدید آقای رئیسی به معنای واقعی کلمه افتضاح محض محسوب میشه. دلیل اصلی این ضعف این کابینه یکی ضعف شخصیتی خود آقای رئیسی هستش. حتی چند تا سخنرانی معلوم شد که اصلا ایشون نمیخواد، خیلی از وزرا، خیلی از وزارت‌خونه‌ها رو اصلا اصلا خبر نداشت چه کسانی شایسته اون وزارت خونه هستند و بیشتر اون اتاقهای فکر و اون لابی ها و اون جناحهایی که در شکلگیری دولت و در پیروزی و نقش داشتن شونه زنی کردن و افراد رو داخل کابینه کردن. و میشه گفت که آقای قالیباف خیلی از افراد مد نظر خودش رو وارد کابینه کرد، به ویژه این آقای امیر عبداللهیان که مشاور آقای قالیباف بود و وزیر خارجه شد، در حالی که تا روزهای آخر منتهی به معرفی کابینه خبر از افرادی مثل آقای علی باقری کنی بود که از نزدیکان آقای سعید جلیلی بود. میشه گفت که یک نوع جنگ قدرت بین طیف‌هایی از اصولگرایان، باندی که آقای قالیباف رهبری اون داره یا باندی که آقای جلیلی و باندی که آقای رضایی به همراه و آقای لاریجانی حتی رهبری می‌کنه، اینا هر کدوم تو سهم خواهی کردن. آقای رضایی که خودش معاون اقتصادی شد و به نظر میاد که نزدیکان آقای قالیباف به خاطر اینکه خب آقای قالیباف رئیس مجلس بود و کنترل مجلس رو در اختیار داشت و میتونست رأی اعتماد بگیره، خیلی از افراد رو ایشون وارد کابینه کرد و نشانی از شایسته سالاری در این کابینه دیده نمیشه.
اظهار نظر محمد محبی استاد علوم سیاسی در ایران رو میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
اساساً پایه و اساس حکومت جمهوری اسلامی با خشونت آغاز شده. مورد خشونت بازجوها قرار گرفتم. بیشتر هم خشونت روانی و تهدید جانی خانواده‌ام بوده و خشونت کلامی خیلی زیاد و میتونم بگم از بازجو تا مأمور زندان تا قاضی بدترین رفتار رو با بنده که فقط یک دانشجوی معترض بودم داشتند. بنده نه بزهکار بودم، نه دزد و نه قاچاقچی، فقط یک دانشجوی معترض به وضع اداره عمومی مملکتم بودم.
این آقایی که مأمور زندان بوده برای چی از رهبر عذرخواهی کرده؟ مگه رهبر چی کاره بوده؟ بچهش تو زندان بوده، باید بره دست پای زندانی ها رو ببوسه بگه من معذرت میخوام، نفهمیدم، اشتباه کردم، غلط کردم. نه اینکه به رهبر بگه من معذرت، تو مردم رو زدی، باید از مردم عذرخواهی بکنی. زندانی اسیره، زندانی شما دستاش میبندید، اسیرش میکنید، میکشینش، خجالت بکشیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جدید ایران در اولین سفر خارجی خود امروز شنبه به وقت ایران برای شرکت در نشست یک روزه حمایت از عراق به بغداد سفر می‌کند. در این سفر نمایندگان شماری از کشورهای عربی و اروپایی هم حضور دارند. بیشتر در گفتگو با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا ابتدا درباره اهمیت این نشست پرسیدم.
قبلا نشست های سه جنبه برگزار می شد، مثلا عراق می خواست میانجی میانه ایران و آمریکا در دورهای قبل می خواست بشه یا می خواست میزبان میان ایران و عربستان سعودی باشه. در سطوح مختلف نشست های برگزار می شد، بعضیش غیر علنی بود. آخر نشست به این صورت چند وقت پیش برگزار شد با حضور سرانی از رهبران اردن و مصر و همچنین کشورهای مصر اردن برطرف بودن. در این نشست جانبه بود، عراق میزبان بود، اما نشست به این گستردگی که در اون دست کم 9 کشور حضور خواهند داشت اولین بار هست به این شکل صورت میگیره اگر نشست های سالانه مثل اتحادیه عرب رو کنار بگذاریم.
ایلیا، گفته میشه که در خبرها آمده که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم در این نشست حضور خواهد داشت. شاید بشه گفتی یکی از ارشدترین مقامات سیاسی که در این نشست خواهد بود، دلیلش چه است؟ اهمیتش چه است برای عراق؟
نوشین، رهبرانی که حضور پیدا میکنن از فرانسه، از مصر، از اردن، از ترکیه هستن. رهبران چهار کشور حضور پیدا میکنن. از برای کشورها نمایندگان حضور پیدا خواهند کرد. نمایندگان از ایران خواهند داشت. حسین امیر عبدالله همطوری گفت از عربستان هم هنوز مشخص است چه کسی حضور خواهد داشت. این بخش ماجرا که میانجیگری عراق میکنه میان ایران عربستان سعودی همچنان پابرجاست، اما امانوئل مکرون حضورش از دو جهت مهم است. یکی این که خب فرانسه یکی از کشورهای عضو گروه 5+1 هست، یکی از کشورهای طرف مذاکرات ایران در مذاکرات وین هست در و همچنین این نقش وجود داره، احتمال داره که در حاشیه نشست بغداد گفتگوهای صورت بگیره. مسئله دوم حضورش اهمیت اقتصادی برای عراق داره. قرار هست فردا از چند پروژه‌ای که فرانسه در اونها سرمایه‌گذاری می‌کنه پرده برداری بشه و همچنین صحبت ها این هست که شرکت نفت توتال فرانسه که از شرکت های بزرگ نفت در جهان هست در عراق از فردا رسما حضورش اعلام بشه.
یا خبرهایی هم هست در مورد این که از نماینده آمریکا هم برای شرکت در این نشست دعوت شده، چقدر موثق هستش؟
مسئله این هست که عراق دعوت کرده از آمریکا و از بریتانیا، غیر از کشورهایی که گفتم، از اینا هم دعوت کرده برای حضور در نشست بغداد. هنوز مشخص نیست آیا از این دو کشور نمایندگی حضور پیدا خواهد کرد یا نه. مسئله این هست که از اون طرف جوابی نیومده برای حضور در نشست، اما دعوت شدن به طور حتم بنابر اعلامی که وزارت خارجه عراق در روزهای گذشته به طور رسمی داشته.
آیا به نظر تو برگزاری چنین نشستی با حضور این کشورها از جمله ایران، احتمالاً عربستان و احتمالاً آمریکا نشان دهنده رویکرد جدیدی در دولت عراق هستش؟
درسته نوشین. آقای الکاظمی از وقتی نخست وزیر شد، از حدود یک سال پیش، یک رویکرد شروع کرد برای اینکه بتونه عراق رو به عنوان کشوری میانجی در منطقه معرفی بکنه. تلاش‌هاشو کرده و رفت آمدهاشو با کشورهای مختلف بیشتر کرده. در صحبت‌هایی که روز گذشته رئیس جمهور عراق هم داشته بر این مسئله تأکید کرد و یک جمله گفت، عراق اگر مستقر با ثبات و امن نباشه بحران‌های منطقه ادامه پیدا خواهد کرد. عراق داره خودش رو به این شکل معرفی می‌کنه به منطقه و جهان تا بتونه حمایت‌های اونها رو هم به دست بیاره.
توضیحات ایلیا جزایری رو میشنیدید. مثل همیشه نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
در سومین روز از بازی‌های پارالمپیک توکیو روز جمعه، کاروان ورزشی ایران اولین مدال خود را کسب کرد. در وزنه‌برداری توسط امیر جعفری در دسته منهای 65 کیلو که موفق به کسب نشان نقره شد. اما در بسکتبال با ویلچر تیم ایران که در روز اول به استرالیا باخته بود، روز جمعه برابر آمریکا قهرمان دوره گذشته پارالمپیک هم با حساب 41-65 شکست خورد. در دوچرخه سواری مهدی محمدی در ماده پیست تعقیبی انفرادی 4000 متر موفق به صعود نشد. در تیر و کمان هم تیم 6 نفره ایران در بخش تعیین رنکینگ رقابت کردند و از روز شنبه باید با حریفان مستقیم خود مسابقه بدهند. به گفته سرپرست تیم ملی فوتبال ایران، بازیکنان حاضر در اردوی این تیم که در حال آمادگی برای مسابقات انتخابی جام جهانی هستند، روز شنبه یک بازی درون اردویی را برگزار می کنند و بعد از آن اسامی خط خورده های تیم ملی اعلام خواهد شد. بازیکنان شاغل در خارج از کشور هم قرار است از روز دوشنبه به سایر ملی پوشان ملحق شوند. طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران در آغاز بازی‌های انتخابی جام جهانی طی روزهای 11 و 16 شهریور به ترتیب برابر سوریه در تهران و مقابل عراق در قطر به میدان خواهد رفت. در ادامه رقابت‌های والیبال قهرمانی نوجوانان جهان در تهران روز جمعه، تیم والیبال زیر 19 سال ایران برابر لهستان در 3-0 مغلوب شد. والیبالیست‌های نوجوان ایران که در بازی اول هند را شکست داده بودند، روز شنبه برابر نیجریه به میدان می‌روند. اعتراض رسمی فدراسیون فوتبال سوریه به شرایط میزبانی ایران که از AFC درخواست لغو بازی برابر ایران در ورزشگاه آزادی تهران را کرده است، روز جمعه در رسانه‌های داخل ایران بازتاب گسترده‌ای داشت. ابراهیم عبازید، دبیر کل فدراسیون فوتبال سوریه، در نامه خود به AFC به مجهز نبودن ورزشگاه آزادی تهران به کمک داور ویدیویی و همچنین شمار رو به بالای مبتلایان به ویروس کرونا در ایران اشاره کرده و درخواست داده دیدار روز 11 شهریور برابر تیم ملی ایران در آزادی در زمین بی‌طرف انجام شود. و در یک خبر داغ فوتبال اروپا، کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی تیم یوونتوس روز جمعه پس از 12 سال به تیم سابقش منچستر یونایتد ملحق شد. قرارداد رونالدو با منچستر یونایتد 2 ساله است و با دستمزد سالانه 25 میلیون یورو. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، با رقم دستمزد میلیونی به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلحری هستم با برنامه کارنامه. در بخش گزارش بحث‌های مطرح شده در مورد برنامه‌های حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی می‌شود. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. با ادامه اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای نفت، شمار زیادی از صنعتگران و کارگران پروژه‌ای ساکن شهرستان ایزه در استان خوزستان بر اساس یک فراخوان تجمع بزرگی را در حمایت از این اعتصاب و تأکید بر مطالبات خود برگزار کردند. کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی حدود 70 روز است که بزرگترین اعتصاب کارگری در ایران طی 14 گذشته را برگزار کردند. آنها خواستار افزایش دستمزد بر اساس نرخ‌های تعیین شده از سوی خود کارگران و همچنین تغییر نوبت کاری به 20 روز کار و 10 روز استراحت هستند. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، با وجود اینکه برخی از شرکت‌های پیمانکاری شرایط کارگران را پذیرفته و آنها با قراردادهای جدید به سر کار بازگشتند، اما هنوز اکثریت شرکت‌ها به رغم قبول بخشی از خواسته‌های کارگران حاضر به قبول تمام شرایط نیستند. فواد کیخسروی عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری به این پرسش که اجتماع بزرگ کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای در ایزه چه پیامی دارد پاسخ می‌دهد.
این سومین مجمع عمومی کارگران ایزه در طول دوره اعتصاب بود. برگزاری این اجتماع که در ادامه مجامع قبلی کارگران اعتصابی در شهرهای مختلف چهارمحال و بختیاری، خوزستان، کرمانشاه، اصفهان و جاهای دیگه برگزار شد، نشان دهنده تداوم پرقدرت اعتصاب کارگران پروژه نفت. کارگران در این مجمع ضمن پافشاری بر تداوم اعتصاب بر خواستهای اصلی خودشون تاکید کردند. این کارگران خواستار افزایش دستمزدها بر اساس لیست پیشنهادی مزدی هستند که خودشون اعلام کردند و همچنین تغییر نوبت کاری به 20 روز کار و 10 روز استراحت رو خواهانند. اما نکته درباره برگزاری این نوع از مجامع عمومی کارگری اینه که در شرایطی که کارگران ایران اجازه ایجاد هیچ نوع از تشکل‌یابی مستقلی رو ندارن، برگزاری مجامع عمومی هم تصمیم گیری ها و هم اجرای اون تصمیمات کارگری رو مبتنی بر اراده جمعی کارگران به پیش میبره. سرکوب جدی حق تشکل‌یابی برای کارگران ناگزیر بهترین نوع از سازمان‌یابی کارگری رو برای کارگران اعتصابی منجر شده که چنانچه کارگران پروژه‌ای بتونن برگزاری مجامع عمومی مستمر رو بعد از دوران اعتصاب هم سازمان بدن، میتونن اقدام کنن که شوراهای مستقل کارگری خودشون رو ایجاد بکنن.
اما دستاوردهای تاکنونی اعتصاب کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری چه بوده است؟ این فعال کارگری میگوید
همین که کارگران پروژه‌ای با وجود پراکندگی در محیط‌های کاری مختلف و عدم وجود تشکل تونستن چنین اعتصابی رو که بیش از 2 ماه در جریان سازمان بدن، خودش دستاورد بسیار مهمیه. اما ما شاهدیم که نزدیک به 20 شرکت پیمانکاری ناچار شدند که به شرایط کارگران که اعلام کرده بودند تن بدن و تعداد قابل توجهی از کارگران جوشکار و فیتر با شرایط کمپی تونستن قراردادهای جدیدی ببندند و به سر کار برگردن. این یک پیروزیه که باید تلاش کرد سایر کارگران هم با همین شرایط بتونن قرارداد ببندن و به سر کارهاشون برگردن. یکی دیگه از دستاوردهای این اعتصاب سازمان دادن همان مجامع عمومی کارگرانی که قبل‌تر اشاره کردم. این باید تبدیل به سنتی جا افتاده در میان بخش‌های دیگر کارگران ایران بشه تا بتونن پرقدرت امر مطالبه‌گریشون رو جلو ببرن. اما نکته‌ای که از نظر من بیشتر از هر چیزی حائز اهمیته اینه که کارگران ایران جلو اومدن و تسلیم تصمیم‌گیری‌های حاکمیت و کارفرمایان بر سر شرایط کار و زندگی خودشون نمی‌شن. کارگران پروژه نفت زیر بار افزایش دستمزدهای حقارت‌باری که سالانه شورای عالی کار میخواد مسبب بکنه یا پیمانکاران و کارفرمایان میخوان کارگران تحمیل کنن نرفتن و خودشون برای فروش نیروی کار خودشون نرخ تعیین کردن. این یعنی اینکه کارگران نمیخوان دیگه اجازه بدن که مثل برده شرایطی ضد انسانی از سوی کارفرمایان برای کار کردنشون تحمیل بشه و شرایط فلاکتبار معیشتی رو نیز دیگه تحمل نمیکنن. فارغ از اینکه این اعتصاب چقدر به نتیجه برسه و طول و عرض موفقیت کارگران چه میزانی باشه، اما اینکه در این اعتصاب پس از سالها تلاش فعالین کارگری و تشکل‌های مستقل کارگری برای افزایش سطح دستمزدها، کارگران رأساً اقدام به تعیین نرخ دستمزد کردن و سطح مطالبه‌گری رو به پله‌های بسیار بالاتر ارتقا دادن، بزرگترین دستاورد تاکنون این اعتصاب بوده و این موضوع تاثیرگذاریشو برای همیشه در جنبش کارگری و هم در کل جامعه به جا خواهد گذاشت. کارگران و مزدبگیران و کل جامعه ایران خواستها و مطالبات انباشته شده ای دارن که براش تلاش میکنن و دیگه نمیخوان اجازه بدن که هیچ دولت، نهاد یا حکومتی این مطالبات رو نادیده بگیره.
اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین خبر داد که نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی مانع برگزاری تجمع کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای در مسجد سلیمان شدند. قرار بود کارگران در این تجمع بر ادامه اعتصاب تاکید کنند. آقای کیخسروی در مورد ممانعت نیروهای انتظامی و امنیتی از برگزاری تجمع کارگران در مسجد سلیمان عقیده دارد.
حکومت در ایران هیچگاه هیچ گونه تجمع و مطالبه‌گری را از هیچ یک از بخش‌های جامعه تحمل نکرده و همیشه یا مانع از ایجاد تجمعات شده یا به شدیدترین شکل سرکوب کرده. خصوصا در مورد تجمعات کارگری که در سال‌های گذشته به شکل وسیع گسترش پیدا کرده و حکومت به خاطر نگرانی شدیدی که از قدرت و گسترش اعتراضات کارگران و همچنین نقش تعیین کننده مبارزات جاری کارگران به عنوان یکی از بزرگترین نیروهای اجتماعی که میتونه در تحولات سیاسی ایران نقش داشته باشه، حتی مانع از کوچکترین تحرکات کارگری میشه. این برخورد امنیتی و پلیسی به فراخوان برگزاری تجمع کارگران مسجد سلیمان رو باید در این چارچوب دید.
در همین حال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی خبر داد که 40 کارگر پیمانی شرکت جم 2 در پارس جنوبی از روز اول شهریور به اعتصاب کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای نفت پیوستند. رأی قطعی خلیت از امید اسدبیگی مالک خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه از سوی شعبه 55 حقوقی تهران صادر شد. لغو خصوصی سازی این شرکت خواسته اصلی هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه از زمان واگذاری آن به بخش خصوصی در زمستان 94 بوده است. اما دولت حسن روحانی همواره با این خواسته مخالفت کرده و برخوردهای امنیتی را علیه فعالان و کارگران این شرکت سازمان داده بود. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شده بود. وضعیت این شرکت که پیش از واگذاری به دلایلی چون عدم سرمایه گذاری و واردات بی‌رویه شکر با مشکلات اقتصادی مواجه شده بود، پس از واگذاری بدتر شد. از جمله اینکه تأخیرهای چندین ماهه در پرداخت دستمزدها و نیز حق بیمه کارگران ایجاد شد. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس با مهم دانستن رأی قطعی لغو خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه به رادیو فردا میگوید:
فراموش نکنیم آقای رئیسی بعد از اینکه طریق دانشجویان ادارتخواه و بسیجیهای ادالتخواه همراهی کرد به اصطلاح در جمعه با این خواست لغو خصوصی سازی که کارگرای هفت‌تپه مطرح کرده بودند، بلافاصله بعدش رفت به اتاق بازرگانی تهران و گفت که خصوصی سازی ها ادامه پیدا میکنه، شما نگران نباشید، سیاست های کلان ما همین ادامه همین سیاست ها خواهد بود. دلداری داد در واقع به اصطلاح بخش خصوصی هایی که منتظر این غنایم هستند. منتها الان که این اعلام شده، نشون داده شده که این مجبور بودن که این رو به پایان برسونن. به خصوص این که فراموش نکنیم ما به نقد با یک دور جدیدی از اعتصابات و اعتراضات کارگری هفت‌تپه روبرو هستیم که در متن اعتصاب بزرگ کارگرای پیمانی شروع شد. یعنی جبهه مبارزاتی کارگران در سطح مطالباتی خودش در یک دینامیزمی هست که به این سادگی نمیشه باش طرف شد و به نظر من دولت رئیسی در آغاز کار خودش قصد این که شاخ به شاخ بشه به قول معروف با این جنبش و از جلو برخورد بکنه رو نداشت و این یک عقب نشینی در مقابل خواستهای کارگرای هفت‌تپه است. بدون هیچ تردیدی این رو باید یک پیروزی نسبی، یک پیروزی که فعلا موقته چون بستگی داره که به جای این خصوص به اصطلاح لغو کردن اینو دست کی میدن، ولی یک اقدام مهم و یک پیروزی برای جنبش کارگری در کل خودش هست که این شعار لغو خصوصی سازی ها رو همه گیر کرده و اعتماد به نفس کارگرای هفت تپه و همه کارگرای ایران رو بالا میبره. همه میدونیم که سپاه در کمین نشسته و از طریق این کهکشان شرکت هایی که داره میتونه با مسئله تعاونی کردن و یه سری از گردن کنفتای پشت صحنه خودش رو به میدان بیاره و وارد این بشن که این رو تعاونی کنیم که توسط اقمار اقتصادی قرارگاه خاتم الانبیا و امثال این زیر کنترل اونها بره. این خیلی مسئله حساسی است. یکی دیگه مسئله این است که کارگران الان میبایستی به هر شکلی که خودشون صلاح میدونن.